مشخص عزیزانم میتونن تو این زمینه مطالعات خوبی داشته باشن، خیلی تو این موضوع مقالات و کتب زیادی نوشته. ما اصلا روش درمانی داریم، تلقین درمانی، یک روش درمانی، کتاب به همین عنوان نوشته شده و تدوین شده و نمونه هایی از تأثیرات تلقین ها، مثلا توی کتاب معروف تلقین درمانی 103 تا نمونه از تأثیرات واقعی تلقین تو زندگی انسان آورده شده. یا یه نمونه ای که بعضی از این روانشناسا میگن، میگن که فرض کنید به شما پیشنهاد میکنن تا از روی تخته ای در کف خانه تان عبور کنید. یه تخته 10 سانتی میندازن کف خونه شما، میگن آقا از این 2 متر 3 متر تخته عبور کن. شما خیلی راحت، میگه این کار ساده است، به راحتی اینو انجام میدید. حال اگر میبایست همین راه را روی تخته ای که در ارتفاع برج کلیسایی قرار گرفته طی کنید، همین تخته رو، سمت تخته رو بین دو تا برج کلیسا رو ارتفاع مثلا 30 متری 40 متری از زمین میذارن، میگه به احتمال زیاد با یقین به این که بیش از 3 قدم نرفته خواهید افتاد، از انجام آن خودداری میکنید. معمولا آدمو میترسم این. اینجاش عجیبه. میگه اگر و اگر به این تجربه دست بزنید، اندیشه سقوط ناگزیر شما را به هول و هراس میاندازد و میافتید. شما در اثر تلقین این که الان میافتم واقعا میافتید. در صورتی که چند دقیقه قبل همین تمرین رو تو خونتون توی زمینی که میدونید اگه بیافتید طوری نمیشید، میدوید از این ور تخته، میدوید اون ور، از اون ور میاد این ور و نمیافتید. تأثیر داره. مرحوم آیت الله العظمی آقای اسد احمد شبیری زنجانی رحمت الله علیه از مراجع سابق قم و از علمای سابق قم، ایشون تو کتاب زیبایی که دارن اونجا یه جریان عجیبی نقل کردن از تأثیر واقعی تلقین در اروپای قرون 18 و 19. میگن تو اون دوره یه اعدامی رایج بوده که چشم متهم رو میبستن و یعنی شخصی که محکوم به اعدام بوده چشمش رو می‌بستن و رگ دستش رو می‌زدن و در اثر اینکه رگش رو می‌زدن خون خارج می‌شد و این از دنیا می‌رفت. ایشون میگه یه پزشکی، حالا منابعش رو اینا میاره که اسم اون پزشک و جایی که این آزمایش انجام شده، یه پزشکی پیشنهاد می‌کنه آقا اینا که اعدامیه، یه 10 تا از اینا رو من می‌خوام روشون یه آزمایشی انجام بدم، همین روش اعدام رو من خودم می‌خوام انجام بدم. میگه این متهم‌ها رو میگرفته، چشاشون رو میبسته، یه خراش خیلی سطحی رو پوستشون ایجاد میکرده، اصلا خراش کشنده ای نبوده، خراش بوده، مثلا رگ رو نمیزده، ولی همزمان یه مایع نسبتا گرمی رو دست اینها میریخته که اینا احساس کنن خون داره از بدنشون خارج بره. میگه بلا استثناء تمام افرادی که این آزمایش روشون اجرا میشه میمیرن. تأثیر تلقین رو. اون وقت دیگه نمونه های دیگه ای که همه سراغ دارن و شنیدن و تلقین درمانی با قرص هایی که اصلا هیچ تأثیر خاصی نداره، فقط تلقین میکنن به بیمار که این بهترین داروه و اینها، زیاده. اسلام همین رو به شدت روش تأکید کرد، گفته شما افکار مثبت رو به خودتون تلقین کنید، دائما هم تلقین کنید. نمونه، نماز مصداق بارزی از القاء افکار مثبت و نفی افکار منفی. یعنی شما از وقتی میستید رو به قبله، یا دارید میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از شیطان و بدی ها و پلیدی های او پناه میبرید به خدا، یا دارید میگید بسم الله الرحمن الرحیم، به خدای مهربان یادش میکنید و یاد او رو در زندگیتون جریان میدید، یا دارید تسبیح میکنید. تسبیح یعنی تنزیه، یعنی اینجوری نیست، نه خدا در حق من ظلم نمی کنه، خدا منو رها نمی کنه، یا دارید حمد می کنید، اثبات زیبایی ها. و این تلقینی که به ما دستور دادن روزی حداقل 17 رکعت بیستید رو به قبله رسمی بلند بلند، تو احوالات یکی از نخست وزیرهای قدیم یکی از این کشورهای غربی نوشتن که این گاهی اوقات بلند بلند با خودش حرف می زد، راه می رفت، ما پیروز می شویم در جنگ، ما موفق میشویم، جوری که اطرافیانش متهمش میکردن به اینکه این قاطی داره، ولی واقعا بلند بلند حرف زدن، حرف خوب زدن در زندگی انسان تأثیر داره. خدا گفته روزی این 17 رکعت باید، وظیفه داری بیست رو به قبله، بعضی وقتا هم بلند بلند، بعضی وقتا آهسته، باید بگی، باید بگی خدا هست، باید بگی خدا مهربان است. فقط یه نکته کلیدی که اینجا هست، یه فرقی بین تلقینی که در روانشناسی برخواسته از خاستگاه غربی وجود داره با تلقینی که در دین ما آمده، و اون تفاوت خیلی هم مهمه. اینه در روانشناسی اونها تلقین و افکار مثبت همش ناظر به من است، من میتوانم، من از پسش برمیام، من موفق میشم. در دین این تلقین اومده رو خدا، خدا هست، خدا مهربان است، خدا تو رو رها نمی کند، ایاک نعبد، بلا فاصله میگید ایاک نستعین، که چقدر زیباست که بلا فاصله بعد از این که میگید خدایا تنها تو را میپرستم، باید بگید خدایا البته این سخته ها، جز با کمک تو، جز با استعانت از تو نخواهد شد. گفت ارزم ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر لطف شما پیش برد گامی چند. استادی داشتیم بزرگواری از اولیاء خدا، میفرمود که این بیت شعر ترجمه ایاک نعبد و ایاک نستعینه. مقصد عالی ما، وحدت، توحید، ایاک نعبد خیلی سخته، جز با ایاک نستعین نمیشه. دائما در دین داره به ما افکار مثبت تلقین میشود، از آن تلقین افکار مثبته، اقامه، نماز و دستورات و مناسکی که در دین هست، و همه پر از زیبایی، پر از نور، پر از افکار زیبا و مثبت، و نفی افکار منفی، نفی خداوند متعال از این شبهاتی که میاد، دغدغه هایی که میاد، نگرانی هایی که میاد، همش بگید سبحان الله، سبحانک، تو هیچ وقت در حق من ظلم نخواهی کرد. این میشه تلقین دینی، که یعنی همان خوشبینی و القاء نگاه مثبت به عالم اطراف، که تو دین خیلی روش تاکید شده.
سپاسگزارم، دعوت میکنم که همچنان با برنامه قرار همراه باشید. درود بر شما. بخش پایانی گفتگوی امروزمون رو تقدیمتون میکنیم. حاج آقا، اگر نکته‌ای مونده نسبت به مؤلفه سعی و تلاش به قول معروف خوشبینانه و داشتن نگاه مثبت، برام بفرمایید. و بعد میخوام به این سوال هم پاسخ بدین که بالاخره این خوشبین بودنه، اگر یه خود هر دو مرزش بالا پایین بشه، موجب نمیشه که ما از قدم برداشتن بیستیم؟ یعنی میخوام دوچار آسیبمون نمیکنه؟
بله، ببینید تحلیل خیلی مهمه، اینکه شما چجوری اتفاقات اطراف خودتون رو تحلیل بکنید بسیار اثرگذار در نحوه تلاش شما، در میزان تلاش شما. ما خیلی وقتها تحلیل‌های غلطمون باعث میشه که دست از تلاش برداریم، نگاه اشتباهمون، تحلیل غلطمون، بدبینیمون باعث میشه دست از تلاش برداریم. توی زندگی بچه ها که آدم میره، خیلی از این تحلیل های اشتباه نمونه های قشنگی پیدا میکنه، و اون وقت اینو میتونه تو زندگی خودش و تو ارتباط خودش با خداوند متعال هم تطبیق کنه. من یه نمونه گاهی اوقات مثال میارم برای این قضیه، هم قضیه اون بنده خدایی که گفت صبحانه گرفته بود برای بچه‌ش و چند تا لقمه چیده بود رو سفره، میگفت این پسر اومد داشت لقمه‌هاشو می‌خورد، یکی از این لقمه رو من دیدم خمیره و برداشتم خوردم. بعد بچه‌م گفت چرا لقمه منو برمی‌داری؟ تو چرا مگه خودت نون نداری؟ چرا دست می‌زنی به غذای من؟ ببینید این تحلیل بچگانه است. بابا جون نون، من خودم نونو خریدم، من خودم برای لقمه گرفتم، اگرم لقمه رو برمیدارم با تو لج ندارم بابا جون، من خودم لقمه میگیرم شیش برابر لقمه تو، اصلا لقمه تو به درد من نمیخوره. من اگه لقمه رو از سر سفره برمیدارم برای کیه؟ برای خاطر توه. چرا بد نگاه میکنی؟ چرا بد تحلیل میکنی؟ این اتفاق خیلی وقت تو زندگی ما میفته. یه پیشنهادی به ما میشه، خیلی دوست داریم اتفاق بیفته اینا، خدا این پیشنهاد از سر سفره ما برمیداره، تحلیل ما خیلی ما رو اذیت میکنه.
روزمون نیست.
حتما یک حکمتی، مصلحتی، خدا بد بندش رو نمیخواد. خدا در حق بندش نامردی نمیکنه. خدا ظالم در حق بندش نیست. خدا خودش تو قرآن میگه من ظلام نیستم. میگه این نسبتی که شما دارید میدید به من، این حتی ظالم بودنم نیست. شما یه جوری دارید نسبت میدید انگار من ظلامم. ظلام یعنی کسی که بسیار ظلم میکنه. من اینجوری نیستم. خداوند متعال ظلام للعبید نیست، ظلم کننده به بنده هاش نیست. بنابراین تحلیل رو باید اصلاح کرد. ما زحمت هایی در زندگی باید بکشیم به خاطر اتفاقات خوب و نتایج خوبی که دارد، مثل پدر و مادری که بچهشون صبح زود از خواب بیدار میکنن، تلخی به کام او میریزند که برود مدرسه، ولی برای خود او خوب است. این رفتن هر روز صبح به مدرسه به نفع خود اوست، از روی لج و لجبازی نیست. در مورد سوال دومتونم این نکته رو باید گفت که خوشبینی که عرض کردیم، همونجور که ابتدای بحث عرض شد، به معنای خیال بافی و خوشخیالی و دلخوش کردن علکی نیست. ما الان توضیح خواهیم داد که خوشبینی به معنای واقع بینی است و اصلا سعی مؤمن سعی واقع بینان است، در کنار خوشبینی کاملا واقع بینان است. یک پرانتز کوچکی هم اینجا عرض کنم، معمولا کسانی که خوشبین هستن متهم هم میشن، میگن اینا آدمای خنگی هن، اینا خلن، اینا کم دارن، اینا نمیدونم الکی خوشن، نفسشون از جای گرمی بلند میشه، ساده لوحن. این تهمت ها میاد به سمت مؤمنی که داره خوشبینانه زحمت میکشه. لذا تو قرآن این تعابیر رو شما زیاد میبینید. ببینید میگه که انا اومن و کما آمن از سفها، ما بریم مثل این سفیه ها ایمان بیاریم، دشمنان کفار اینجوری میگفته، نسبت میده اینا سفیه هن. میگه للذین تزدری اعیانو، میگه در چشم ما اینا کوچیکن، کنا نعدهم من الاشرار، ما نگاهمون به اینا اینه بود که اینا طبقه پایین جامعه ما هست، اینا آدم های ساده لوحی هن. یا حتی حضرت نوح سلام الله علیه رو متهم میکردن که ایشون مجبوره تو دفاع از خودش بگی که ما یکونو بی سفاحت، بابا من این حرفایی که میزنم از روی سفاحت و از روی نادانی و ناآگاهی نیست. این اتهام هم هست در کنار خوشبین، آدم نباید از اینا بترسه. ما گاهی اوقات به طلبه ها میگیم رفقا شما باید منبری که میرید یه زمینه ترسی توش باشه، چون قرآن هر جا از تبلیغ اسم آورده یه ترس هم گذاشته. مثلا میگه الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا، از کسی نبود. یا میگه بلغ ما انزل الیک والله یعصم کمنن، هر جا تبلیغ رسالات الهیه یه حجمه شروع میشه از تهمت ها. کسی که میخواد مبلغ رسالات خدا باشه نباید بترس. شما وظیفه دارید خوشبین باشید و خوشبینی رو به جامعه القا بکنید. قربتا الله یه ادم به شما برچسب میزنن، یه ادم شما رو متهم میکنن، قصه بکنن. خدا از بنده خودش دفاع میکنه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا وکیل مدافع مؤمنه. لذا نباید ترسید. انشالله خدا به ما توفیق بده هم عامل به اینها بشیم، هم بتونیم مروج این افکار تو جامعهمون باشیم.
انشالله که همینطور خواهد بود. حاجی تصورم اینه که ما هیچ وقت توجه نمی‌کنیم به داشته‌های خودمون دیگه، میگم گیر کار دقیقاً همینجا، ظرفیت‌های خودمون رو نمی‌بینیم، بعد این خدای چرا اینطور شد چرا اونطور شد، در صورتی که اگه یه خورده خودمون رو فعال بکنیم بخشی از این اینطور شد اونطور شد برطرف میشه. سپاسگزارم تا فردا و قرار دیگر، شما رو به خداوند متعال بسپارم. یا حق.
کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟
خانم آخوندی، حال شما؟ مکمندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکمندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه که الان ما پرداختش برگردونیم
به مقتل بیمارستان
ابوذر؟
آره آره آره. به چه علت آقای مکمندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست، من از پرستار که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم، ایشون آنلاین پرداختن، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون، زحمت
بکشین،
اسمام به
صفحه
بزنید، بعد من از اعتبار شما کردم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شیش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیش. فریادی برای اتکاب خیش. رمزی که حماسه می رمزی که حماسه می آفریند. ما می توانی. رازی که شور میبخشد،
زنده میکند خاک.
میتوان
داستانی که فروتنان خیش را میجویش را میجوید، توشه برمیگیرند و رازی را تکرار میکنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما میتوان.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما میتوان.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 2265252525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30637 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
الهی
خداوندا، گوشهای دلم را برای شنیدن آیه های قرآنت باز کن و فرمان برداری از خود و فرستادت را روزیم گردان. چنان کن که مطابق کتاب تو رفتار کنم.
خداوندا مرا غیر از تو کس نیست که روز بی کسی فریاد رس پریشان روزگاری، رو سیاه به درگاه پناه خسته من، گره بکشا ز کار بسته من شدم افتاده و درمانده و در این افتادگی دست مرا گیر، تو دستم گیر در هنگام پیری، تو دستم گیر در هنگام پیری، که تنها از شاید دست گیری. فروغی بخش مقصاری که جانم به نور خیش روشن کن، همه جرم و گناه رو سیاهم، امید است اون که بخشایی گناه تو یارم شو که یارم سر بلندی، نبینم روزگاری مصمندی، نصیب جان من آسودگی کن، رها دامانم از آلودگی، که تا برشم شود یا تو یارم شد، که تا برشم شود یا که هرکس کار تو گردد بود خواهیم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، آن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. قرآن بخوان
و
دشمن با علیست، میبرد خسران ز قرآن هر که دشمن با علیست. مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان. مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أن أوحينا صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يدبر الأمر، ما ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.